با درودهای گرم خدمت هممیهنان عزیز، بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم. در این برنامه گفتگوهای تاریخی داریم با آقای محمد امینی. آقای محمد امینی یکی از پژوهشگران نستوه تاریخ و جامعه ایران هستند. پیش از هر چیز اجازه بدهید خدمت ایشان عرض ادب کنم. آقای امینی عزیز، سلام بر شما.
درود بر شما. این صفت هایی که شما در مورد من استفاده می کنید هر هفته یک کمی مثل این که غلیظ‌تر میشه و سپاسگزار مهر شما البته هستم من.
آقای امینی عزیز،
بله.
همیشه به سفر
لست دارید؟ بله، من فردا راهی لندن هستم و پس از اون هم چند روزی در لندن خواهم بود و پس از اون راهی هلند برای ایراد چند سفرانی.
شدین ناصر خسرو؟
بله؟
شدین ناصر خسرو؟
با یه تفاوت، ناصر خسرو بیشتر سفرهاش در وطنش بود.
بله.
سفرهای من به دور از وطن هست.
خب اون موقع وطنش همه جای ایران بود، همه جای دنیا بود.
بله، این برای دست از همیهنان گرامی که در بریتانیا به این برنامه نگاه میکنند آگهی برنامه رو خدمتون بخونم. روز یک شنبه ششم ماه اکتبر گویا در یک رستورانی به نام آریا در خیابانی به نام بورن ترس به شماره 108 بورن ترس در لندن از ساعت 12:30 نهار میدم و بعد از 1:30 قرار است که بنده تا ساعت 6 بعد از ظهر برای دوستانی که حالا میخوان نهار بخورن یا نهار نخورن سخنرانی کنم.
کمک نمیخواین؟
بعد در نهار یا در
نه بعد از نهار. نهار
بعد از نهار بعد. و ساعت عرض کردم ساعت از 1:30 تا 6 پس از نیم روز بخش سخنرانی خواهد بود و اینجور که گفته شده افراد میتونن بدون شرکت در نهار خوردن هم در این برنامه شرکت کنن، یعنی میتوانند تنها برای شنیدن سخنرانی و گفتگو و پرسش و پاسخ در این برنامه شرکت کنن. از اونجا هم در روز چهارشنبه سخنرانی در شهر دلف کشور هلند خواهم داشت، در دانشگاه صنعتی دلف، دانشگاه بسیار معروفی است در دلف که شمار بسیاری از ایرانیان در اونجا درس می‌خوانند، ایرانیانی که از ایران برای درس خوندن ادامه تحصیل به اونجا آمدند.
دانشگاه دلف فرمودین؟
بله دلف.
خب آقای امینی عزیز موفق باشید. این بار فقط به همین دو کشور میرین یا باز هم باید منتظر بشیم تا برگردیم؟
نه دیگه، این بار فقط به این دو کشور میرم، چون روز 13 همین ماه، یعنی 13 ماه اکتبر، برنامه‌ای که از پیش تنظیم شده در دانشگاه UCLA یک برنامه بررسی رویدادهای مرداد 1332 کنفرانسی است که من و آقای احمد اشرف در اون شرکت داریم و گویا چند تن دیگر هم دعوت شدند و فکر کنم آقای مازیار بهروز هم، بله آقای مازیار بهروز هم از استادان دانشگاه هستند در برکلی. آقای احمد اشرف که حتما همه میشناسند، سر ویراستار ایرانیکا هستند و بنده در باره 28 مرداد و رویدادهای اون زمان از دیدگاه‌های کاملا گوناگون یک میزگردی گفتگویی خواهیم داشت. دوشنبه هم همین برنامه به انگلیسی خواهد بود در همون دانشگاه UCLA. بنابراین شما تا 12 بیشتر از دست بنده رهایی نخواهید داشت.
آقای امینی، هفته پیش اگر حتما به یاد دارید، هفته پیش اساس گفتگومون در باب تکوین دولت ملی در ایران بود، دولت ملت یا هر چیز دیگری، نیشن استیت، اتناسیون به گفته شما. حضورتون عرض کنم که میخواستم ازتون خواهش کنم یه خلاصه از اون چی که هفته پیش برای شنوندگان ما فرمودید تکرار کنید که اگر کسانی نشنیدن بشنون یا به یاد بیارن.
نکته من در ببخشید. نکته من در واقع این بود که اگرچه پدیده دولت ملی مدرن در ایران یک پدیده 200 سال گذشته و شاید حتی کمتر 150 سال گذشته است، یعنی از این زمان هست که ما مانند کشورهای اروپایی یک پدیده دولت مدرن در ایران ایجاد کردیم و ناسیون ایران یا ملت ایران به مفهوم مدرن کلمه را در ایران به وجود آوردیم، ولی ایران یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان هست، یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان هست و واژه کشور به عنوان یک سرزمینی با یک منافع یا یک دولت واحد و مردمی که به هر حال با هم همسرنوشتی داشتند واژه کهنی در فرهنگ ایرانی است و این کشور همان ناسیون هست، یعنی ناسیون در زبان فرانسه و نیشن در زبان انگلیسی هم به مفهوم ملت شناخته می شود هم مفهوم کشور. و مثال هم زدم که مثلا در سیاست تجارت خارجی ایالات متحده آمریکا یه پدیده‌ای دارن به نام most favored nation یا کشورهای برگزیده یا با امتیازترین بالا بلندپایه‌ترین کشور دارای امتیاز تجارت با یا بازرگانی با ایالات متحده، یعنی کشورهایی که دارای این امتیاز هستن از پرداخت گمرک کمتری برخوردار می شوند و به کالاهای بیشتری دست پیدا می کنند، ولی اینجا نیشن به عنوان ملت نیست، اینجا به عنوان کشور هست. همونطور که در لیست مثلا ایران رو که در لیست کشورهای تروریستی قرار دادند گفتن تروریست نیشنز، ولی در این نیشن منظور کشور هست. در تاریخ ما هم پدیده‌ای به نام کشور و هویت فرهنگی ایرانی، نه فارسی، هویت فرهنگی ایرانی یک پدیده بسیار کهن‌تری از مقوله ملت در دوران مدرن به شمار می آید، اگرچه در کانون این هویت فرهنگی ایرانی زبان فارسی در دوران پس از اسلام قرار داشته، در این دورانی که به هر حال ما چیزی به نام کشور ایران پس از اسلام رو درست کردیم، پیش از اون هم به هر حال کشور ایران قبل از اسلام زبانهای دیگری در اونجا چیره بوده، به ویژه زبان پهلوی و یا زبان دیریش هم زبان اوستایی بوده، ولی ما در ایران با این احساس همسرنوشتی پیش ملی کهن‌تری از ملت‌های اروپایی روبرو هستیم و به همین دلیل هم نادرست هست اگر پیدایش ایران رو تنها پدیده دوران مدرنیته و مشروطه بدانیم. البته بعضیا از این هم جلوتر میرن و میگن ملت رو دوران رضا شاه درست کردن، رضا شاه بود که آمد، این رو البته به عنوان منفی استفاده میکنن تا بتوانند این گونه نشان بدهند که زبان فارسی از دوران رضا شاه بر مردم تحمیل شده که دروغ هست این سخن، یا بگویند که ما پیش از اون اصلا ملت مدرن نبودیم در ایران. البته متاسفانه هواداران پادشاهی هم در ایران آب به آسیاب این نوع اندیشه ها ریختن، با خواندن رضا شاه به عنوان پدر ملت مانند آتاتورک که پدر ترک هستش، این در برداشت رو دادن که گویا ما پیش از رضا شاه چیزی نبودیم، در حالی که ملت در ایران و پیش از اون کشور و باشندگان این سرزمین اهالی مملکت ایران یه پدیده کهنی است. و نخستین بار هم اشاره کردم واژه مملکت، اهالی مملکت، مملکت خیلی کهن هست و ولی اهالی مملکت در نوشتارهای سیاسی به عنوان سیتیزن یا باشندگان ایران نخستین بار در سخنرانی نادرشاه در دشت مغان به کار گرفته شد.
نادرشاه در دشت مغان کلمه اهالی رو به کار برد یا ملت؟
بله بله، این نه ملت نبوده اون موقع، ملت رو خیلی سالهای پس از اون از همین واژه ملت که در عنوان یک گروه دینی ازش بهره گیری می‌شده ملت رو از این در آوردن. ببینید این واژه ناسیون هم در زبان‌های اروپایی یا نیشن هم در زبان‌های اروپایی دارای بار تاریخی مذهبی هم بوده، یعنی به عنوان یک گروه هم سرنوشت، گروه با هم نزدیک شده از اون یاد می‌شده. ملت هم در تاریخ ما به عنوان یک گروه دینی شناخته می شده، یعنی می گفتن ملت این مذهب، ملت یعنی به ملت های مختلف یک در درون یک
ملت اسلام، ملت یهود،
بله جنگ 72 ملت مثلا، منظور 72 فرقه هستش، 72 گروه دینی است، 72 ملت به عنوان کشور نیست. کتابی هم در این زمینه هست، کتاب معروفی است از شهرستانی به نام الملل و النهل، یعنی ملت‌ها و نهله‌های دینی در اسلام. از این واژه ملت که دارای یک بار تاریخی گروه همگرا و نزدیک به هم و هم سرنوشت در زمینه دینی بوده، میرزا فتحعلی آخوندزاده آمده بهره گرفته و گفته این نزدیکترین واژه به ناسیون هست و ملت رو اون زمان ایرانیان از اون زمان به این سوی در برابر امت که علما استفاده می‌کردند و رعیت که شاه استفاده می‌کرده برای خواندن مردم، ملت رو به عنوان یک پدیده مستقلی به عنوان ناسیون نیشن ازش بهره گرفتن.
یعنی جمعیت شهروندان،
جمعیت اهالی در واقع، چون همه ایرانیان که شهروند نبودند، یعنی شهروند به معنای شهری نشین نبودند، ولی خب شهروند ایران بودند، یعنی باشنده ایران بودند. شهروند رو اگر به این معنا بگیریم کاملا سخن شما درست
بود. خواهش می‌کنم. آقای امینی، در ضمن در پایان گفتگوی هفته گذشته وعده‌ای دادیم، وعده‌ای درباره جریان‌های فکری برجسته
شما یاد میمونه اینها رو خوب
در ایران یادداشت برمیدارم. جریان های فکری برجسته در ایران سده 19 هم در بحث و گفتگو پیرامون پیدایش دولت، دولت و ملت مدرن، و فرمودید که آگاهی هایی در اختیار ما خواهید گذاشت. چه تفاوت هایی میان برجسته ترین نظریه پردازان مدرن سازی ایران یعنی مبشران مشروطیت در آغاز کار در میان بود و آیا اصلا تفاوت‌های اساسی در دیدگاه‌های آنها با یکدیگر میتوان جستجو کرد؟
ببینید
سوال طولانی شد، ببخشید.
خیلی سوال بسیار خوبی است، خوشحالم که یادداشت کردید. شما دیدگاه عمومی پایه‌گذاران مدرنیته در ایران، پیشرفت ایران، اصلاحات دولتی، قانون و توسعه اجتماعی بود. این بنیاد دیدگاه‌های مشترک میان همه کسانی است که از مستشار دوره تبریزی تقریبا از اون دوران آغاز می‌شود تا کسانی که می‌آید تا آقاخان میرزاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان و بسیاری دیگر. دیدگاه چشمانداز عمومی همه اونها تقریبا همسوست، اما یک نگاه ندارند برای دسترسی و دستیابی به این چشمانداز. من داوریم در این هست و این در واقع رساله ای است که در حال تهیه‌اش هستم، کتاب نیست، یک رساله ای است که دارم به پایان میرسونم و تزی است که در واقع دارم، که سه گرایش اساسی که در میان نخبگان ایران در آغاز مدرنیته به چشم میخوره، این سه گرایش هنوز هم در سپهر سیاست و توسعه اجتماعی و فلسفه پیشرفت جامعه ایران همچنان باقی است و در درازای 150 سال گذشته همین سه گرایش، همین سه دیدگاه به زندگی خودش حالا به اشکال گوناگون با شاخه های دیگری ادامه داده و بالنده شده. البته در اون آغاز کار تنها در حوزه اندیشه بوده، این به حوزه سیاست و کشورداری هم کشیده شده. این سه دیدگاه سه نماینده برجسته هم دارد. این سه نماینده، یکی میرزا فتحعلی آخوندزاده است، یکی مستشار دوره تبریزی و دیگری میرزا ملکم خان. مستشار دوله تبریزی همون گونه که از کتابش پیداست، یعنی از یک کلمه همه موادی رو از قانون اساسی فرانسه یا اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه که ازش بهره گرفته برای نوشتن این کتاب، کتاب یک کلمه، اینها رو با آیات قرآنی مقایسه کرده. خب گواهی بر این است که دیدگاه این نخبه مدرنیست ایرانی بسیار هم انسان دانایی بوده در زمینه آگاهی نسبت به آنچه که در اروپا می‌گذشته. نگاه او در این است که برای دگرگون کردن ایران باید نخبگان دیندار ایران رو قانع کنه، یعنی فکر میکرده با جامعه‌ای روبرو هست که اگر علما واقف بشوند، روحانیون و مسلمانان برجسته، به هر حال که درباریان هم باید جزو اونها شمرد، اینها آگاه بشوند که دشمنی میان اسلام و پیشرفت و توسعه و دموکراسی اروپایی نیست، اونها هم شیفته پیشرفت اروپایی خواهند شد. و این چشمنداز که باید این نگاه اروپایی رو با ارزش‌های اسلامی با هم در هم آمیخت، باید گفت یکی از برجسته‌ترین نمایندگان آغازینش مستشارالدوله تبریزی است.
مستشارالدوله کجا تحصیل کرده بوده؟
خب بیشتر آگاهی‌هاشو در خود ایران گرفته بوده و بیشتر هم بعدها هم رفته به روسیه. دوران درازی رو در روسیه به سر برده، نخست در شترخان یا یکی از شهرهایی که در نزدیک، یعنی بیرون از منطقه آذربایجان، در شمال آذربایجان، جمهوری آذربایجان هست، در روسیه. در اونجا بوده، مدتی هم در شهرهای دیگه روسیه زندگی میکرده و سرانجام کاردار سفارت ایران در پاریس بوده. بنابراین آگاهی‌های دانشی خودش رو از قفقاز و از روسیه و از اروپا گرفته. آگاهی درستی از این که آیا درس دانشگاهی دیده ندارم، فکر نمی کنم. میرزا فتحعلی آخوندزاده خب درس دانشگاهی خونده، یعنی در روسیه درس خونده، اصلا آگاهی هایی داشته به زبان های گوناگون. میرزا فتحعلی آخوندزاده که دوست هم بوده با مستشار دولت تبریزی، در یادداشت ها و نامنگاری هایی که بین اونها هست با این دیدگاه مستشار دولت مخالفت میکنه، یعنی کتاب او رو به نقد میکشه، از او ستایش میکنه، اون رو به عنوان یک انسان قانونگرای برجسته میشناسه، ولی باور نداره که از راه دین، از راه معتدل کردن باورهای دینی و از راه دینداران و از راه ارباب دین میتوان به توسعه اجتماعی و دموکراسی و مدرنیته در ایران یاری رساند. او جدا باور داشته که باید اروپایی شد، باید تا حدودی حتی این دین رو کنار گذاشت و برگشت به دین گذشته، که خب خودش هم پایبندی دینی نداشته و فکر میکرده که یکی از گرفتاری های ایرانیان برای دستیابی به جامعه مدرن با دستگاه دینی خواهد بود و به نقد میکشیده این دستگاه دینی رو و سخت شیفته گذشته ایران بوده، یعنی ناسیونالیسم ایرانی رو به دوران پیش از عرب میرسانده، که میرزا آخوند کرمانی نماینده تندروی این دیدگاه هست. یعنی اگر کسی دیدگاه میرزا فتحعلی آخوندزاده رو در نظر بگیره، بهترین نماینده تندروی اندیشه او در ایران میرزا آخوند کرمانی بوده، که اصلا معتقد بوده که دین اسلام برای ملت عرب هست و پیامبر اسلام این دین رو برای اونها آورده، نه برای مردم پیشرفته مانند ایران، ایرانیان. و حتی در مورد حجاب هم همین قضاوت رو میکنه، میگه مال اونهاست که به این چیز آشنایی نداشتن، طهارت و وضوء و اینها مال اونهاست چون با آب آشنایی نداشتن، ولی ایرانیان خب تمدن داشتن. و نقد میکنه، به چالش در واقع این دیدگاه های مذهبی میره. دیدگاه سوم دیدگاه میرزا ملکم خان هست که شاید بتوان گفت بهترین نماینده این دیدگاه در دوره پس از او تغییرزاده است. میرزا ملکم خان بر این باور بوده، رفتارش هم چنین نشان میدهد، که بدون کمک دولت‌های خارجی نمیتوان در ایران پیشرفتی دست یافت و از همین رو هم به دنبال قراردادها بود. اصلا کسی بوده که قرارداد رویتر رو واسطه اون میشود در ایران و پیمان لاتاری رو به ایران میاره، حتی کمیسیون هم بابت این میگیره. جدا باور داشته که با کمک بریتانیا میتوان در ایران مدرن سازی کرد. تغییرزاده هم تا حدود زیادی این باور رو داره. ببینید، اینها انگلوفیل هستن، نه به معنای اینکه نوکر غربن، نوکر انگلیس هستن، شیفته غربن. اینا شیفتگان فرانسه یا شیفتگان آلمان یا شیفتگان به ویژه اون دوران بریتانیا بودند، انگلیس بودند، و میخواستن اون پیشرفت ها رو به ایران بیارن و جدا باور داشتن با مثلا وجود روسیه تزاری، با وجود استبداد در ایران و با وجود آخوندها در ایران، بدون کمک این کشورها نمیتوانن چنین بکنن. به ویژه اینکه در جریان مشروطه، خب میدانیم که بریتانیا از جنبش مشروطه خواهی ایران پشتیبانی میکرد، پشتیبانی مشروط میکرد، و روسیه در برابر اون قرار داشت و این رو به این حساب می‌گذاشتن که روسیه تزاری حکومتی است خودکامه، از همون جنس حکومت ایران، و دولت پادشاهی بریتانیا از زمان ماگناکارتا به تدریج درش اصلاحات شده و یک حکومت مشروطه پادشاهی و دموکراتیک است. بله، این سه دیدگاه، یعنی دیدگاهی که باور بر این داشته که از چشمانداز مذهبی یا با آمیختن مذهب و سیاست و پذیراندن این واقعیت که یا این نگاه که باید دینداران یا ارباب دین یا بزرگان دین اونها هم دریابند که مدرنیته و مدرن سازی جامعه و دموکراسی به زیان جامعه نیست، به سود جامعه است، به دین هم زیانی نمیرسانه، این دیدگاه در برابر دیدگاه کسانی که بیشتر بر ناسیونالیسم، بر اتکای به خود و ساختن تازه ایران، ایران تازه، ایران بدور از این ساختارهای مذهبی، ایران سکولار باور داشتن، و گروه سومی که فکر میکرده که جز همکاری و یاری کشورهای خارجی نمیتواند این چشمانداز مدرن در ایران پا بگیره، این به دوران بعد هم میرسه. یعنی شما در دوران رضا شاه هم که نگاه میکنید این سه دیدگاه در مقابل هم هست، یعنی دیدگاه آدمی مانند مدرس، فردی مانند رضا شاه و فردی مانند مصدق. به دوران محمد رضا شاه هم که میرسه ادامه داره، عنصر تازه‌ای در دوران محمد رضا شاه به اون اضافه میشه و اون چپ ایران هست، یک چشمانداز چهارمی رو وارد میکنه. و امروز هم ما در واقع با همین چهار نوع نگاه به جامعه روبرو هستیم، اونهایی که بهشون روشنفکران دینی میگویند و فکر میکنند که از چشمانداز فقط اصلاحات دینی و یا نگاه به هر حال باورمند به اسلام و چون مردم ایران بیشتر مسلمان هستند، با این نگاه میتوان ایران مدرن و پیشرفته را به وجود آورد. همین دیدگاه روشنفکران دینی امروز یا جریانهای مانند نهضت آزادی، دیدگاه کسانی که من از حکومت صحبت نمی کنم چون اونها به طور کلی با مدرنیته مخالف هستند، دیدگاه کسانی که هنوز مانند مصدق به یک نوع لیبرال دموکراسی، به یک حکومت سکولار لیبرال مدل اروپایی باور دارند، دیدگاه چپی که امروز سوسیال دموکرات شده، و باز دیدگاه کسانی که هنوز باور دارند که باید از غرب یاری گرفت، به کمک اونهاست که میتوان ایران رو دگرگون کرد. اینها میراث‌های آمده از دوران مشروطه است و در دوران مدرنیته ما شاهد این سه دیدگاه هستیم. اینها مکتب فکری در ایران نشد در اون آغاز، ولی دیدگاه های کاملا متفاوتی بود، به یکدیگر نقد هم داشتند و آدمی مانند مستشار دوله در این مسیر تا جایی جلو رفت که برای گرفتن اجازه راهن به روحانیون متوسل شد و از اونها فتوا گرفت. یعنی رفت به اول نقشه راهن رو، برنامه راهن رو، نقشه که نه، برنامه ساختن راهن رو به اول کسی است که به ناصرالدین شاه داد، سپس رفت سراغ روحانیون در مشهد و اونها رو قانع کردش که اگر راهن میان تهران و مشهد ساخته بشه، زائر بیشتری خواهد آمد به آستان قدس و درآمد بیشتری برای علما خواهد بود، و با فتوای اونها میخواست راهن را بندازه. از همین فتوا هست که بعدها بلژیکی‌ها و فرانسوی‌ها در ساختن راهن جاده ماشین دودی استفاده کردند، گفتن علما هم با این موافقن که زائر برود به شابدالعظیم.
خیلی ممنون آقای امینی. در گفتمان مدرنیته ایران و پیدایش دولت مدرن، بفرمایید چه مباحثی برجسته تر از یکدیگر بود؟ مثلا آیا آزادی جایگاه مهمتری داشت یا اصلاحات دولتی؟ قانونگرایی اهمیت بیشتر داشت یا دموکراسی؟
فکر مدرنیته در ایران با موضوع اصلاحات آغاز شد. یعنی هنگامی که ایرانیان در دو جنگ پیاپی از روس‌ها شکست خوردند و شکست بسیار بدی هم خوردند، این اندیشه به میان بسیاری از نخبگان ایرانی آمد که چرا ما واپس مانده‌ایم، چرا ایرانیان باید از روسیه شکست بخورند. خب می‌دانستند که تاریخی داریم و گذشته‌ای رو، و دلیلی نمی‌دیدند که بخش‌هایی از خاک ایران به این شکل از ایران جدا بشود. این است که اندیشه های مدرن سازی ایران یا مدرنیته وارد کشور ما شد و به فکر تقلید از اروپاییان و آموختن از درس های اروپاییان افتادند و سفرهایی به اروپا صورت گرفت. اولین گروه درس خوانان ایرانی هم محصلین ایرانی هم در دوران همون دوران در دوران نایب السلطنه عباس میرزا اون 5 نفر از ایرانیان رو به بریتانیا فرستادن، به لندن فرستادن برای درس خواندن. یه رقابتی هم بود، جالب اینجاست که خدمتتون بگم، بین فرانسه و بریتانیا بر سر این که ایرانیا به کجا برند. در آغاز کار فرانسه دست برتر رو داشت و خیلی ایرانی هم علاقه بیشتری به رفتن فرانسه داشتن. بریتانیا پیشی گرفت و وعده هایی رو داد و گفتش که از اینها حمایت خواهد کرد، حتی از نظر مالی، چون میدونید برنامه این بود که با آمدن اینها و درس خواندن در بریتانیا آدم هایی بشوند متمایل به سیاست بریتانیا. و جالب اینجاست که در آغاز کار هم که نگاه کنید یک اختلافی هست بین پذیرفتن مدل فرانسوی مانند کتاب یک کلمه و پذیرفتن مدل انگلیسی مانند مجله روزنامه قانون میرزا ملکم خان. در اون دوره آغاز کار موضوع اصلاحات دولتی بود و این کار رو امیر کبیر آغاز کرد و کار ناتمام امیر کبیر رو سپه سالار پیگیری کرد و نخستین کسی بود که هیئت وزیران درست کرد، یعنی در واقع شاخه های هیئت وزیران و کابینه رو، حالا نه به نام کابینه، نخستین بار در دوران سپه سالار ما در ایران دیدیم که پا هم نگرفت، یعنی خیلی زود این به یه معنا به هم خورد. صدر اعظم هم بنا بود همون نخست وزیر باشه یا رئیس الوزراء در دورهای بعد به اون میگفتند، یعنی در واقع کسی بود که وزیران کارهای رشته های مختلف رو هدایت میکرد. دفترچه هم نوشتن، دفترچه در مورد وزارتخانه ها در اون دوران تهیه شد که نخستین دفترچه در مورد اصلاحات دولتی است. هنگامی که ناصرالدین شاه به هم زد این قرار رو و نخست خب امیر کبیر رو کشتن، سپس سپه سالار رو خانه نشین کردن، بسیاری از این نخبگان ایرانی دوره پس از اون مانند پدر دکتر امینی، پدر بزرگ دکتر امینی، پدر امین الدوله و دیگران رفته رفته به این اندیشه افتادن که ما با دوتا گرفتاری در ایران روبرو هستیم، این اصلاحات نمیتواند روی بدهد مگر اینکه پادشاه و علما مهار بشود. و اینجاست که فکر قانون به وجود آمد، اگر قانون نباشه اصلاحات هم شدنی نیست. بنابراین با اندیشه اصلاحات ما آغاز کردیم، به قانونگرایی کشیدیم و از قانونگرایی به این نتیجه رسیدیم که بدون مشروط کردن قدرت پادشاه و دستیابی به دموکراسی و پارلمان نمیتوان نه قانون اجرا کرد نه اصلاحات اداری و دولتی در ایران انجام داد. بنابراین یک زندگی 60 ساله، 65 ساله، 70 ساله ایرانیان رو به مشروطه کشاند، به پیدایش فکر محدود کردن قدرت پادشاه و پیدایش پارلمانی از ملت، از نمایندگان ملت. اصلا در آغاز کار سخن بر سر این نبود، تا در آغاز کار از عدالت خانه صحبت میکردن که مراد چیز دیگری بود. پس سفر از اصلاحات است به قانونگرایی، از قانونگرایی است به محدود کردن قدرت پادشاه، از محدود کردن قدرت پادشاه به پارلمان مدل اروپایی که مجلس مشروطه ایران است، که مجلس مشروطه ایران یا مشروطه ایران همه این عناصر رو در هم ریخت، یعنی اصلاحات دولتی، پیدایش دولت مدرن، ناسیونالیسم ایرانی، قانونگرایی، تدوین قوانین، محدود بودن قدرت پادشاه و رأی ملت به عنوان میزان پیشرفت برنامه ها. یعنی حکومت در این دوران ناشی از اراده ملت شد. در آغاز کار فقط اصلاحات میخواست، در پایان کار به دگرگونی بنیادی ساختارهای چیره در جامعه ایران انجامید.
آقای امینی، درباره میزان درگیری شخصیت‌های مذهبی اون روزگار در این گفتمان دولت ملت در این گفتمان ناسیونالیسم بفرمایید، اطلاعاتی لطف کنید به ما بدید و درباره دیدگاه های جمال الدین اسدآبادی همچنین، چون درباره اسدآبادی انواع و اقسام روایات گوناگون بر سر زبان هاست و در کتاب ها آمده، گاهی اوقات از او به عنوان یک آزادی خواه یاد میشه، مثلا این جمله که آزادی خواهی یک آرزوست، تحصیل آن کار و پیکار میخواهد و انسان را وادار به پذیرش قربانی و ایثار و قبول خطرها و مشکلات میگرداند. یا مثلا این جمله که ملتی که برای تحصیل حق یک ساعت جهاد کرد برای او بهتر از زندگی کردن در ذلت تا قیامت است. ایشون جزو کدوم یک از اون سه مکتب بوده؟
میتونم که جمال الدین صداتون که من اینجا به استودیو صدایی را شکل سپاس گذارم، گاهی وقتای صدا میاد و اینجا اکو پیدا میکنه. جمال الدین اسدآبادی رو میتوان از شمار همون گروهی دانست که میخواست از راه دین، از راه راضی کردن سران دین و دولت، به گفته کسروی که میگه از این دربار با آن دربار شدی، حتی نقد میکنه که این اگر از به جایی که از این دربار با آن دربار شدی راه دیگری رو که بیداری توده است اگر این رو برمیگزید پیامد بهتری میداشت جمال الدین اسدآبادی. از همون گروه نخست باید از او یاد کرد. با شوربختی بسیار باید گفت که از اونجایی که اسدآبادی در سودای اتحاد اسلام هم بود، یعنی یک هویت فراملی میخواست ایجاد کنه، هویت چند ملیتی در میان مسلمانان میخواست ایجاد بکنه، بیشتر روشنفکران سکولار ایران او رو واگذار کردن به دینداران، او رو واگذار کردن به گروه های نظریه پرداز دینی، به ویژه این که اون دورانی که در مصر بود خب نزدیکی او با کسانی که بعدها با جریان های فکری اخوان المسلمین پیوند پیدا کردند. اون دوران که نبود، ولی خب بر روی آدم هایی که دل الازهر درس می دادند کسانی شدند که از آموزش های اونها آدم هایی ساخته و پرداخته شدند که بعدها اخوان المسلمین رو درست کردند. این تصور می رود که جمال الدین اسدآبادی هم در چنین سودایی بوده، یعنی دیدگاه های مثلا اخوان المسلمین دیدگاه جمال الدین اسدآبادی است. شاید بد نباشه در یک برنامه مستقلی اصلا به بررسی نقش جمال الدین اسدآبادی بپردازیم و دیدگاهش. البته حالا به شوخی یک نکته رو خدمتتون بگم که تا حدودی شاید نشانی از کم دانشی برخی از هممیهنان ما هم هست، در یکی از این سخنرانی‌ها و سفرهایی که در اروپا بودم، آقایی که به نظر میاد که دانشی هم داشت یا کتاب هم خونده بود به من گفت شما اشاره نکردید که، چون من در مورد کتابی از ملا لاله‌زار به نام رساله دکارتیه اشاره کردم. ملا لاله‌زار یکی از کارکنان یهودی مذهب و یهودی تبار ایرانی سفارت فرانسه بود و این کتاب یکی از کتاب‌های دکارت رو برگردانده بود، یا آثاری از دکارت رو، یک پیشگفتاری هم بر اون نوشته و نام شده رساله دکارتیه. من گفتم این نخستین کوشش برای معرفی فلسفه اروپایی، فلسفه مدرن اروپایی در ایران به شمار میره. ایشون در بیرون جلسه من گفتش که شما اشاره نکردید که جمال الدین اسدآبادی هم نظریات نیچه رو در ایران گسترش میداده. گفتم چجوری؟ گفت رساله نیچریه. گفتم قربان این رساله نیچریه است، یعنی درباره طبیعیون صحبت میکنه و نقد به طبیعیون میکنه و شما جای دیگه این حرف رو نزنید. البته خب این حتما تقصیر زیر و زبر نداشتن زبان خط فارسی است. از شوخی که بگذریم، در اون دوران ما با این واقعیت روبرو هستیم که همزمان با آغاز کوشش های اصلاحات دولتی در ایران که قائم مقام بسیار کم ولی عمیق کبیر در واقع پایه‌گذار او بود، ما با یه جنبش نیرومند دیگر هم در ایران روبرو هستیم و کمتر به این جنبش پرداخته شده و اون جنبش باب هست. اصلا راجع به مذهب باهایی مورد بحث من نیست، آیین باهایی، دین باهایی مورد بحث من نیست، جنبش باب هست، یعنی اون جنبشی است که در اون دوران همزمان با دوران امیرکبیر در ایران در میگیره، جنبه های رادیکال و انقلابی هم پیدا میکنه و در درگیری های مسلحانه هم میانجامه. اما جدا از اون درگیری های مسلحانه و کشتار بابیان، این جنبش تأثیری که در شهرهای ایران داشته در دور نخست بیشه، پیش از کشتار، در دگرگونی های بسیار اساسی و بنیادی در میان روحانیون شهرهای بزرگ ایران هست، یا شهرهای بیرون از ایران، حتی در نجف و کاظمین و کربلا و بعد شیراز و اصفهان و تبریز و تمام شهرهای بزرگ ایران، که گروه بسیاری از روحانیان منور الفکر یا روشنبین میپیوندند به هواداری از باب، به جنبش باب، به نقد دیدگاه های بسیار جزمی چیره شده در اون دوران بر ساختار روحانیت شیعی. البته این کار در دوران جنبش شیخی ها آغاز شده بود، ولی امتیازش به جنبش باب رسید. در نتیجه میتوان گفت که آثار جنبش باب در این هست که بسیاری از آخوندهای نسبتاً روشنبین و مردمیتر اون زمان که بیشتر از روحانیون رده های پایین تر بودن، جز یکی دو نفر از روحانیون برجسته، اینها از این ساختار رسمی نهاد بیرون میان و این نهاد دین رو در ایران بیشتر به سوی محافظه‌کاری سوق میدن و خیلی از این آدم ها شخصیت های بعدی دوران مشروطه هستند، نقش پیدا میکنن در دوران مشروطه، در پشتیبانی از مشروطه رساله می نویسند و خیلی ها به همین دلیل هم نام‌آور به بابی بودند یا به اونها انگ بابی می زدند، چون در میانشون خیلی ها بابی بودند، نه اینکه نبودند. بسیاری از شخصیت های آغازگر دوران مدرنیته و مشروطه از شمار بابیان بودند، برخی از واعظان معروف بوده که اینها بابی هستند، گرایش های بابی دارند و بابی بودن رو با مسلمان بودن در برابر نمی دانستند، چون هنوز آیین تازه شکل نگرفته بوده، بلکه یک پرخاشی بوده از درون این نهاد دین به خود دین، به باورهای جزوی دین، تا بر روی به جریان های دیگری منجر میشه و به اون نمی پردازم. ولی در میان روحانیون هم کسانی وارد اندیشه های مدرن شدند. شاید برجسته ترین اونها نویسنده رساله است به نام رساله صفائیه، که این رساله دفاع میکنه، در اون نویسنده در این رساله از دیدگاه های آخونزاده و طالبوف پشتیبانی میکنه و از مدرن سازی جامعه به عنوان یه پدیده‌ای که با دین دشمنی نداره پشتیبانی میکنه و بنابراین بودن کسانی در میانه روحانیون هم که به این حرکت میپیوندند. رویداد بسیار مهمی که از زمان مشروطه تا میانه دوره رضا شاه ما میبینیم و کمتر به اون پرداخته شده در این هست که در این فرایند مشروطه خواهی و مدرنیته بسیاری از نخبگان روحانی ایرانی یا درسخواندگان دینی ایران وارد کار دولتی میشن و رفته رفته عبا و عمامه رو کنار میذارن. اصلا دادگستری ایران بیشتر پایه‌گذارانش، بیشتر قضاتش، بیشتر عبا و عمامه داشتند، درس دینی خوانده بودند. از 9 نفر نویسندگان قانون مدنی و جزایی ایران 7 نفر مجتهد بودند و جز 1 تن فاطمی، بقیه اونها تا پایان دوره رضا شاه رخت دینی خودشون رو کنار گذاشتند و به این ترتیب یک تحولی در 2 دوره در این نهاد دین در ایران به وجود آمد. یکی در دوران جنبش باب هست، دیگری از دوران مشروطه تا میانه دوره رضا شاه، که پالایش منفی میدهد ساختار روحانیت شیعه رو در ایران. یعنی در این 2 دوره هر آدم متفکری که مدرن فکر میکرده، امروزی فکر میکرده، یا طرفدار قانون بوده یا میخواسته ایران جدید بسازه، متجدد به قول قدیمی ها بوده، از این نهاد دین جدا میشه و به جامعه مدنی میاد و چیزی که باقی میمونه در این نهاد دین جزمیترین و خشکترین شخصیت های مذهبی هستن از اون دوران به این سو.
ممنونم آقای امینی. این روزها بحث هویت های قومی، هویت های ملیتی در میان گروه های در ایران بالا گرفته.
بله.
آیا در گرما گرم گفتمان مدرنیته، یعنی عصر مشروطیت، عصر ناسیونالیسم و مشروطه، سخنی از این قومیت ها، از وجود این قومیت ها و افکارشون یا واحدهای قومی زبانی که امروز پیدا شده اند در ایران وجود داشته یا نه؟
ما هیچ گواهی در این زمینه نمی بینیم، هیچ نشانی، هیچ سندی در این زمینه نمی بینیم. یعنی زبان مدرنیته ایران زبان فارسی است، اگرچه بیشتر نظریه پردازان مدرنیته زبان مادریشون فارسی نبوده. زبان مشترک گفتمان مدرنیته ایران فارسی است، همه نوشتارها به فارسی است، ولی زبان مادری خیلی از کسانی که این نوشتارها رو فراهم کردند ترکی آذری یا زبانهای دیگر بوده. و از این رو ما نشانی از این نمی بینیم که در اون دوران کسانی آمده باشند و گفته باشند که ما باید زبان دیگری رو برای مدرن سازی ایران و برای ایران مدرن برگزینیم. اونها زبانی رو که از نیاکانشون به اونها به عنوان زبان مشترک دیوانی، اداری و ادبی ایران به اونها رسیده بوده، این رو زبان مدرن سازی ایران میکنند. و بنابراین افسانه که گویا این زبان رو دوران رضا شاه زبان رسمی دیوانی و دولتی و اداری کردن، افسانه بیش نیست. قانون اساسی مشروطه به زبان فارسی نوشته شده، متمم های اون همه به فارسی است، تمام اسناد مشروطه و همه گفتگوهای مجلس به زبان فارسی است، اگرچه مجلس تهران رو، مجلس مشروطه رو، آذربایجان و آذربایجانی ها و بختیاری ها و گیلانی ها نجات دادند و گروه های آمده از قفقاز، ولی زبان مشروطه زبان فارسی است و کسی هم با این گرفتاری نداشت. از این روی ما نشانی از این نمی‌بینیم در اون دوران که هنگامی که گفتگو بر سر پیدایش ملت و ملت دولت و مدرن سازی ایران، دولت مدرن ایران به وجود میاد، خیلی پیش از این که اصلا چیزی به نام دولت پادشاهی پهلوی در ایران به وجود آمده باشه، نشانی باشد که کسی گفته باشد که باید بیاییم و مثلا ملت آذربایجان رو هم بهش بپردازیم یا کشور چند ملیتی ایجاد کنیم چون چند گروه زبانی در ایران هست. چیزی از این اصلا به چشم نمیخوره. زوری هم در کار نبوده که مثلا مردم نطنز و شیراز و اصفهان توطئه کرده باشند و جلوگیری کرده باشند از اینکه تبریز که نیروی مسلح اصلی انقلاب مشروطه بوده، اونها رو مجبور کرده باشند به فارسی صحبت بکنند یا جلوگیری کرده باشند از اینکه اونها یک دولت ملت مستقلی بسازند. این بحث ها همه تازه است، مال دوران خیلی پس از اون هست. بیشترش هم میراث تواریش ها هست، رفقای طرفدار اتحاد جماهیر شوروی، گروه های چپ ایران هست که ملت کشف کردن از اون زمانی که کنگره ملل خاور تشکیل شد و تشخیص داد که ایران کشور چند ملیتی است و شش ملت در ایران تشخیص داد و این تو اسناد حزب کمونیست ایران هم آمد. این افسانه ها به وجود آمد و خلق های ایران، ملت های ایران ساخته شد. امروز هم که خیلی گسترده تر در واقع به این کارها می پردازند.
آقای امینی، این که میگویند ملت فارس در حقیقت حقوق ملت‌های دیگر رو سلب کرده، این اصلا ملت فارس کیه، کجاست؟
ببینید، برای اینکه چیزی به نام ملت وجود داشته باشه، ملت مستقلی به نام فارس، باید یه چیزی به نام فارس پیش از پیدایش این ملت می بوده باشه. یعنی گروهی مردم در ایران به نام فارس‌ها شناخته شده باشند. ما چنین چیزی رو در تاریخ نداریم. ما فارس زبان داشتیم و وقتی هم که میگفتن در ادب فارسی دوران پس از مشروطه میگفتن ترک ها، فارس ها، منظور از فارس ها فارس زبان ها بوده. یعنی مردم نطنز و کرمان و بندرعباس و بختیاری و شیراز و برویم تا تمام خراسان، اینها یک قوم نیستند، یک دستیلی مجزایی تو ایران نیستند. گویش های گوناگونی هم در میانشون وجود داره. آن گویشی که در انارک باش مردم سخن میگویند یا در سنگسر و شهر میرزاد، با گویش بنگویش مردم شیراز متفاوت هست، با مردم تهران زاویه داره، حتی برخی از اینها زبان کاملا متفاوتی هستند. اینها رو ساختند، اینها پدیده های ساختگی دوران جدید هست. ملتی به نام فارس در ایران هیچگاه شکل نگرفته و نبوده. وقتی ما رسیدیم به پای ملت سازی مدرن، ملت ایران به وجود آمد و در هیچ یک از نوشته های تاریخی هم ما چیزی به نام ملت فارس نمی بینیم یا ملت آذربایجان نمی بینیم. ما ملت ایران می بینیم و اصلا شارحان و نظریه پردازان ناسیونالیسم ایرانی هم بیشتر آذربایجانی و قفقازی بودن، جز انگوش شمار یکی دو تن شاید سه تن کمیابیش همه از آذربایجان و قفقاز برخواسته بودند و بسیاری از اونها این ناسیونالیسم ایرانی رو با لهجه غلیظ ترکی دنبال می کردند و بنابراین نمی توان گفت که چنین چیزی اصلا در اون دوران وجود می داشته.
ساختگیست. آقای امینی عزیز خیلی ممنونم ازتون، وقت ما رو به پایان است. سفر خوشی رو براتون آرزو می کنم، خوش و سرشار از موفقیت.
سپاسگزار شما هستم و تا هفته آینده که برنامه رو از هلند با شما اجرا خواهم کرد، با شما و با هممیهنان گرامی و بینندگان تلویزیون اندیشه بدرود میگویم.
ممنونم از شما. تشکر میکنم از کارگردان برنامه خانم غزاله و سپاسگزار هممیهنانی هستم که به این برنامه و همه برنامه های این تلویزیون توجه دارن. شب و روز همگی خوش.